غروب هفتم، ضمن اینکه تا ساعت 6 بامداد همراه شماییم، شما ما رو همراهی بفرمایید. در این فرصت بشنوید برنامه غروب هفتم رو.
غروب هفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه غروب هفتم رو میشنوید به مناسبت شهادت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان. این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و آرزو داریم که ادامه دهنده راه اون بزرگوار باشیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه غروب هفتم. همراهان گرامی، ویژه برنامه غروب هفتم رو به مناسبت سالگرد شهادت امام موسی بن جعفر میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، استاد حوزه و دانشگاه. همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. خب عرض سلام داریم خدمت شما خانم آتن نژاد و سپاسگزاریم از حضورتون. این روز رو خدمت شما هم تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه و این روز رو به محضر جناب عالی مخاطبین محترم و همچنین به محضر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما جناب استاد قافی و سپاسگزارم از حضورتون. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت هفتمین پیشوا و امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. انشاء خداوند متعال ما رو از شیعیان واقعی اهل بیت احسان و طهارت قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. خب خانم دکتر آزادی نژاد، ما در ابتدای برنامه غروب هفتم بد نیست که اشارهی به تولد و زندگی امام موسی بن جعفر داشته باشیم تا در ادامه به مباحث دیگر در مورد سبک زندگی ایشون بپردازیم.
بله، ببینید امام موسی بن جعفر که معروفه امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوایج هستند، هفتمین امام شیعیان هستند. ایشون در سال 128 هجری قمری همزمان با انتقال قدرت از امویان به عباسیان متولد شدند و در سال 148 قمری پس از شهادت پدرشون امام صادق به امامت رسیدند.
بله.
در مورد زندگانیشون اگر ما بخوایم یک بحث تفصیلی داشته باشیم، باید این نکته رو اشاره بکنیم که ایشون در بحث تولدشون اختلاف نقل هست و بنابر نقل ایشون در ذی‌حجه 127 قمری و بنابر نقلی در هفت صفر 128 قمری ایشون متولد شدن.
بله.
و ذکر شده که امام صادق علیه السلام پدر بزرگوارشون خیلی به ایشون علاقه داشتن، به طوری که بعد از ولادت فرزندشون 3 روز مردم رو اطعام کردن. مادر ایشون حمیده اندلوسیه بودن، ایشون شاهزاده بودن اهل اندلس که این شاهزاده به اسارت گرفته شدن و توسط امام علیه السلام خریداری شدن و به ازدواج ایشون در اومدن. بنابراین از لحاظ نسبی امام کاظم علیه السلام از یک طرف به امام صادق علیه السلام که امام شیعیان بودن میرسن و از طرف دیگه از طرف مادرشون شاهزاده بودن ایشون.
بله
ایشون القاب مختلفی داشتن، این به دلیل اینکه کنترل زیادی بر خشمشون داشتن. کاظم نامیده شدن به سبب عبادت بسیارشون، عبدالصالح نامیده شدن، ایشون باب الحوایج نامیده شدن و همچنین زین المجتهدین. اینجا میخواستم به بحث جامعیت رفتاری ایشون اشاره بکنم. خیلی تو زندگی حضرت من این رو پررنگ دیدم.
بله.
که ایشون زندگیشون رو از یک طرف که میبینی خیلی فعالیت سیاسی داشتن، اما در کنار این فعالیت زیاد سیاسی ما میبینیم خیلی انسان تلاشگری بودن و به همین دلیل هم زین المجتهدین نامیده میشدن.
بله.
به سراغ فقرا میرفتن و این کمکی به فقرا و رفتارهای این چنین رو در کنار تلاش‌های زیادشون و در کنار مشغولیت‌های مختلفشون کنار نمی‌گذاشتن. و بعد این خوش اخلاقی امام کاظم علیه السلام و بس عبادتشون، عبادت ایشون طوری بوده که ایشون به عبدالصالح معروف میشن و دعاهای مختلفی نقش شده که ایشون دعاهای بلند رو در قنوتشون و در سجده‌شون می‌خوندن. نقش شده ایشون وقتی در زندان بودن از ایشون نقش شده که می‌فرمودن من خیلی آرزو داشتم یک زمانی پیدا بشه، یک فرصتی پیدا بشه من بتونم فقط به عبادت بپردازم و خدا این فرصت رو در اختیار من گذاشت و به سبب عبادت‌های زیادی که ایشون در زندان داشتن طوری میشه که زندانبان ایشون به ایشون عقیده پیدا میکنن، ایمان میارن و از راه خودشون دست برمیدارن.
در واقع اونقدر زندانبان‌های مختلف به سیر و سلوک ایشون در واقع جذب میشن که خلیفه وقت یک زندانبان جلادی مثل سندی ابن شاهک رو میذاره که بعد هم توسط خود این زندانبان جلاد به شهادت میرسه امام کاظم علیه السلام. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سرکار خانم آزادی نژاد. یکی از ویژگی‌هایی که ائمه معصومین دارن عصمت اونها هست و در کلام ائمه معصومین، در کلام امام موسی کاظم این عصمت قطعاً متجلی شده. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک مقدمه‌ای رو جناب استاد قافی بفرمایید شما در مورد امام موسی کاظم و بعد انشالله به این بحث خواهیم پرداخت.
بله تشکر میکنم. امام کاظم علیه السلام، حالا یک سری خصوصیات عمومی که از حضرت خوبه که شیعیان هم وارد باشند و بدونن و اساساً اگرچه ضروری نیست، به هر حال در اصل امام شناسی این ضروری نیست، ولی به هر حال وقتی انسان عاشق اهل بیت خیلی مناسبه که شیعیان یاد بگیرند به فرزندانشون تعلیم بدن این نکات کلی رو که حالا ما اینجا اشاره ای میکنیم. در زمان اون بزرگوار 5 خلیفه عباسی به حکومت رسیدن. این 5 حکومت معاصر بود به عبارتی دوران امامت حضرت با این 5 نفر، یکی منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و نهایتاً هارون الرشید.
بله.
و توسط همین هارون الرشید هم لعنت الله علیه اون بزرگوار در 25 ماه رجب سال 183 هجری در سن 55 سالگی حضرت به شهادت رسیدن در بغداد و اون بزرگوار رو آوردن در مقبره قریش در بغداد که الان معروف شده به کاظمین که منطقه ای از بغداد بوده و الان هم همینطور متصل به بغداد هست، حضرت رو اونجا به خاک سپردن. این کلی از زندگی اون بزرگوار. حالا ابتدا این نکته رو عرض میکنم، مسئله عصمت که ما برای اهل بیت علیهم صلوات الله قائل هستیم که به تبع عصمت منصوصیت نیاز داری، یعنی قائلیم که خدا باید مشخص بکنه، خب طبیعتاً برای این مباید استدلالی داشته باشین. ما شخصیتی داریم به نام علامه هلی، اون بزرگواری که کتاب‌های متعددی نوشته است، اولین شخصیتی است در جهان تشیع که نام علامه رو گرفته.
بله.
علامه هلی، این بزرگوار کتابی داره به نام الفین، الفین یعنی 2000. این بزرگوار کتابی نوشته به درخواست فرزندش، ابتداش توی مقدمه میاره ایشون، به درخواست فرزند ایشون که خطاب میکنه بابا جان دیگر فرق اسلامی ما رو متهم میکنن که شما مبناتون چیه، دلیلتون چیه بر مسئله عصمت، چه اصراری دارید که امام باید معصوم باشه، جانشین پیغمبر معصوم باشه و خواه نخواه باید منصوص باشه، که حالا عرض میکنیم چرا منصوص باشه. علامه هلی زحمت میکشه این کتاب رو مینویسه. 2000 دلیل، 1000 دلیل رو میاره برای ضرورت عصمت عددی عقلی و نقلی، و بسیار هم زیباست. البته 1038 دلیله، ولی گردش میکنه مینویسه 1000. 1000 دلیل هم میاره برای این که ثابت میکنه که امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل رسول خدا هستن. معروف شده کتابش به نام الفین، که من دیدم قسمت اولش ترجمه هم شده، و البته ادله بسیار محکم میام آورده، یعنی هم ادله عقلیش هم ادله نقلیش بسیار محکم، متقن و زیباست. و من سفارش میکنم اون نخبگان و بزرگوارانی که دوست میدارن، علاقه دارن به این مباحث، حتما این کتاب ایشون رو بخونن. و یه کتاب علمی جامعی هست. این کتابی که ایشون نوشته، این 2000 دلیل نشون دهنده مستحکم بودن پایه‌های اعتقادی شیعه است. من همینجا قسم یاد میکنم به خدا که هیچ مکتبی در مکتب اسلام و حتی مکاتب دیگه پایه‌های استدلالیش محکمتر از پایه‌های استدلالی شیعه نیست. ما توی مسئله عصمت 48 حدیث داریم که تعبیر عصمت توی اون روایات اومده. اگر بخوایم موارد تکراریش رو کنار بگذاریم، 15 حدیث هست که بدون تکرار ما داریم، که میتونم به ظرف قاطع بگم تمام این احادیث موثق هستند از حیث سند. در مجموع وقتی حساب میکنیم، این مسئله به عبارتی یک نوع حالت تواتر پیدا میکنه به این نحو،
لااقل تواتر معنوی.
بله بله. و نکته ای که هست اینه که تمام اونها این نکته رو تأکید دارن که مسئله عصمت یه مسئله است ضروری، مورد نیاز امام معصوم و جانشین پیامبر، هم مورد نیاز پیامبر و انبیا هست، هم مورد نیاز امام معصوم هست.
بله.
و چون امکانش نیست که مردم تشخیص بدن، لذا باید منصوص باشه از ناحیه خدا. حالا من یک روایت رو از امام سجاد علیه السلام تبرکاً و تیمونن عرض میکنم. ببینید، امام علیه السلام میفرماید الامام منا لا یکون الا معصوما، امام از ما اهل بیت نمی باشد مگر اینکه باید عصمت داشته باشه. و لیست العصمت فی ظاهر الخلقه فیعرف بها، عصمت چیزی نیست که علنی باشه که همه بتونن تشخیص بدن. من چطور تشخیص بدم کی معصومه؟ لازمش اینه که 24 ساعت باش باشم تا بفهمم هیچ گناهی نکرد، هیچ معصیتی نکرد، هیچ خطایی نکرد؟ خب امکان پذیر نیست عملا.
بله.
حضرت میفرماید فلذلک لا یکون الا منصوصا، به خاطر همین چاره ای نیست جز این که منصوص از طرف پروردگار باشه، یعنی خدا باید نص کرده باشه، مشخص کرده باشه به طور خاص. این دلیلی است که اون بزرگوار بیان میفرماید. خب حالا اساسا چرا عصمت؟
بله.
ببینید، آیه شریفه داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میفرماید مردم اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول خدا کنید و اطاعت اولی الامر کنید. بعضی از فرق اسلامی میفرمایند که این اولی الامر منظور صاحبان امر هست در هر زبانی، هر کسی که به خلافت رسید، حالا به انتخاب مردم و امثالو. اما شیعه اعتقادش اینه اولی الامر منصوصن، افراد خاصن و خدا باید مشخص کرده باشه. خب دلیلتون چیه؟ دلیل اینه اطیع الله، اطاعت خدا بکنید، وظیفه همه است باید اطاعت خدا کنید. در راستای اطاعت خدا، اطاعت از رسول خداست، یعنی اطاعت از رسول خدا منافاتی با اطاعت از خدا نداره. بله. پس رسول فرستاده خداست، پس عصمت داره. اولی الامر به وسیله واو عطف شده.
بله.
اگر این اولی الامر کسایی باشن که معصوم نیستن، لازمش اینه خدا امر به تناقض کرده باشه. چطور؟ از یک طرف میفرماید اطاعت منو خدا کنید، از اون طرف میفرماید اطاعت از اولی الامر بکنید که ممکنه خلاف دستور خدا رو بگن، چون عصمت نداره که. شما فرض کنید عصمت نداره، انتخاب ماست، انتخاب بشره، خب عصمت نداره دیگه. عقلا محاله که خدا امر بکنه، اصلا قوی هم هست که خدا امر بکنه که اطاعت از من بکنید، اطاعت از کسی که خلاف منم حرف میزنه بکنید. این خودش یک دلیل متقن هست برای اینکه اولی الامر حتما باید تو فاز رسول خدا باشن.
یه نکته مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین آیه‌ای که فرمودید اطیع الله و اطیع الرسول قال الامر منکم، میفرماید که نکته خیلی دقیق و جالبیه که میفرماید که اطاعت از خداوند با اطاعت از رسول و اولی الامر با یک فعل جدا شده. اطیع الله نفرموده اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، میتونست با یه اطیع او هر ستا رو بیاره، ولی جدا آورد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع اوی خدا با اطیع اوی رسول و اولی الامر از هم جداست، یعنی معلومه این اطاعت خدا و اطاعت از اونها در حال یه تفاوتی داره، چون خداوند در حال استقلالی در واقع عمل میکنه و امر میکنه و امر رسول و اول الامر قاعدتا در به تبع اطاعت از خداوند هست، ولی اطاعتی برای رسول و اول الامر آورده با یه اتی آورده، یعنی اطاعت از اول الامر همون اطاعتی که باید از رسول باشه. بنابراین همونطور که برای حضرت رسول قائل به اسمتیم، برای اول الامر هم باید قائل به اسمت باشیم، چون یه اتی او برای این دوتا آورده و با واو عطف کرد.
بله احسن، همین نکته است. یعنی ما چون میخواییم خدا رو اطاعت کنیم، میگیم خدا یا دستورات تو رو در این دوران از کی باید بگیریم؟ خدا میگه از کسایی که من مشخص میکنم، اول الامری که من مشخص میکنم. تا شما خیالتون راحت باشه، این کانالی که قرار گرفته در مسیر اطاعت خدا، ذره ای از اطاعت خدا شما فاصله نمیگیرید.
تشکر میکنم از شما جناب استاد قافی. سرکار خانم آزاری نجات، ما در گام پایانی برنامه به همین کاظم بودن حضرت که در کلام خودتونم بود به عنوان کسی که کظم غیظ میکرد و در این زمینه معروف بود، البته همه اهل بیت علیهم السلام این صفات رو داشتن، ولی از جهاتی هر کدوم از اهل بیت به یک صفت ویژه‌ای معروف شدن. امام جواد به جود و کرمشون، امام سجاد به سجده های طولانی و عبادتشون، امام کاظم علیه السلام به کظم غیظشون و دیگران به صفات ویژه دیگری. این کظم غیظ رو که از صفات مؤمنین در قرآن هم هست و امام کاظم در بالاترین حد دارا بودن رو بیشتر برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، کاظم به همون بحث فرو خوردن خشم و خوش اخلاقی و خوش رفتاری بی نهایت این امام بزرگوار اشاره داره. اشاره هم کردیم در بحث قبلی که زندانبان حضرت تغییر رفتار دادن به سبب عبادت ایشون. خب مسلماً این حتما که این عبادت ایشون همراه بوده، توأمان بوده با اون رفتار زیبا و خوش اخلاقی خوش رفتاری بی نهایت ایشون.
بله.
یکی از نقل‌های زیبایی که در مورد کظم غیظ حضرت نقش شده این هستش که یکی از مخالفان حضرت که مدام بر سر رو حضرت قرار می گرفتن، ایشون رو مورد فحاشی قرار می دادن و همچنین حضرت علی علیه السلام رو مورد فحاشی قرار می دادن، حضرت یکی رو سوال می کنن که این شخص کی هست و در کجا مشغول به کار هست. میگن که در اطراف مدینه ایشون مشغول به کشاورزی هستن. حضرت به مزرعه اون شخص میرن و 300 دینار به او میبخشن و بعد با خوشخلقی کنار او میشینن، احوالش رو میپرسن و بعد هم از مزرعه او خارج میشن. در همین حال که میخواستن خارج بشن، شخص برمیخیزه و عمامه حضرت رو میبوسه و از او عذرخواهی میکنه و بعد هم زمانی که حضرت در مسجد بودن، این شخص وارد مسجد میشه و این آیه رو تلاوت میکنه که الله یعلم و حیث یجعل رسالته.
بله.
و این اشاره داره به همون کظم غیظ حضرت که تا چه اندازه بوده که تونسته یه همچین اثری بر شخص بذاره.
بسیار عالی. آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس هم در واقع تأکیدی بر همین مطلب هست که کسانی که کظم غیظ میکنن و مردم رو مورد عفو قرار میدن، اینها در بالاترین درجه ایمان قرار دارن. به امام کاظم علیه السلام مصداق کامل و اتم این آیه هست و الگوی همه مؤمنین و مؤمنات. بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما خانم دکتر آزادی نجات. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما این روز حزن‌انگیز رو و با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه غروب هفتم با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و رو می‌کنیم به بارگاه شریف امام کاظم علیه السلام در کاظمین و عرض می‌داریم که السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir
چه عالمیست عالم با بل هوائجی، با توست نور اعظم مهر، تو است حلقه وصل خدا و خلق، داری به دست خاتم بابل، آقای من در عرش و فرش، واسطه فیض و رحمتی بر دوش توست پرچم بابل، در آستانه تو کسی ناامید نیست، آقا برای ما همه بابل هواجی، بیشک شفیع ماست نگاه رعوف تو، در رستخیز واهمه بابل هوایجی، قربون این شونه هایی برم که آروم آروم تکون میخوره با مدح موسی بن جعفر، انشالله به زودی مشهد امام رضام بریم اونجا یاد موسی بن جعفر کنیم. آقای من مولای من دیوانه دیوانه سخای ابل فضلی تو هم، مانند ماه علقمه بابل هوایجی، تو این خانواده همه بابل هوایجن، ولی برخی هاشون مشهورن مثل عموی غریبت همون بی دست کربلا بابل هوایجی. مولای من صحن و سرات غرق گل یاس می شود، وقتی که میهمان تو عباس می شود، در ساحل سخاوت دریای کاظمین ما ایم و خاک پای مسیحای کاظمین، با دستهای خالی از اینجا نمی رویم، ما سائلیم سائل آقای کاظمین، رشک بهشتیان شده حال کسی که هست گوش نشین جنت و لعلای کازمه، نور الهی از همه جا موج می زند، توحیدی است بس که سراپای کاظمه، داریم در جوار حرم حق آب و گل، خاتون شهر ما شده زهرای کاظمه، امشب به خاطر این دختر عزیزت یه نگاهی به حال ما بکن. آقای ما ریز خانه صحن و سرای کریمه ایم، این افتخار ماست گدای کریمه ایم، ما ریز خانه صحن و سرای کریمه ایم، این افتخار ماست گدای کریمه ایم، در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم، ما شیعیان مکتب موسی بن جعفریم، ف فیضش به گوشه گوشه ایران رسیده است، همه جای ایران فرزندان موسی بن جعفر هستند، فیضش به گوشه گوشه ایران رسیده است، یعنی جدای هر شب موسی بن جعفریم، هستی ماست نوکری اهل بیت او، ما خانزاده زینب موسی بن جعفریم.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
از تنهای دشمن نادان چه میکشید، بین کویر حضرت باران چه میکشید، در بند ظلم و کینه قوم ستمگری، تنها پناه عالم امکان چه میکشید، روزه من امین باشه عرضم تمام، با پیکرش چه کرده تب تازیانه ها، با حال خسته گوشه زندان چه شکر خدا که دختر مظلومش ندید، قربونت برم ندیدی بابای غریبت در زندان چه میکشید، شکر خدا که دختر مظلومش ندید بابای بی شکیب و پریشان چه میکشید، مردم یه وقت در زندان باز شد، فهم الالا نشن و نودی علی حادا امام و رفزه، روی تخت پاره چار تا غلام زیر این تخت رو گرفتن، بدنش رو آوردن بیرون، اول جسارت کردن اهانت کردن، زبونم لال بشه اگه محضر حضرت معصومه بگم، خبر به گوش سلیمان ابن ابی جعفر عموی هارون الرشید رسید، شیخ صدوق نقل کرده دستور داد برید این بدن رو بگیرید، بدن آقای ما رو گرفتن، از اون نامردا بلند صدا زدن الا و من ارادن یرد طیب ابن طیب فلیخراج، همه جمع شدن، چه تشییع جنازه ای شد، سلیمان ابن ابی جعفر روایت میگه مشافی جنازتهی متسلبن مشقوق الجای، پا برهنه کرد امام از سر برداشت، گریبان چاک کرد دلا بسوزه برا قریب کربلا، شکر خدا که دختر مظلومش ندید، بابای بی شکیب و پریشان چه می کشید، اما دلم گرفته ز اندوه دیگری، طفل 3 ساله گوشه ویران چه می کشی، آخ بمیرم با دیدن سر پدرش در میان تشت، هنگام بوسه بر لبت چون چه می کشی، بی بی جونم یا حضرت معصومه سر از بدن بابا جدا نکردن، شما رو روی خار مغیلان ندوندن، آی حسین وقتی که دید چشم کبودش در آن میان خونین شده تلاوت قرآن. بابا ما از بچگی اینطور دیدیم هر کسی قرآن خوند شما تشویقش کردین. احسنت و طیب الله.